بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام عرض میکنم محضر شما اساتید محترم، حضار گرامی، شنوندگان و بینندگان عزیز این بحث. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام رو طاعت و عباداتتون قبول باشه. انشاءالله که قدر رو به خوبی درک کرده باشیم و بتوانیم با توفیق الهی انشاءالله شبها و روزهای باقی مانده از این ماه مبارک رو بهتر از اون چی که گذشت انشاءالله استفاده بکنیم. توفیق داریم در این ماه مبارک رمضان در محضر امیرالمومنین علی علیه السلام، فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر هستیم. نامه 53 میتونیم بگیم نامه 53 که در بردارنده فرامین امام علی علیه السلام به مالک اشتر هست، یک منشور جامع، یک الگوی جامع حکمرانی برگرفته از قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله هست. آنچنان که در متن این منشور چندین بار تا کنون تاکید شده، از اینجا به بعد هم باز هم مستندات قرآنی خواهیم داشت در متن و هم مستندات به سیره رسول الله صلی الله علیه و آله. در بحث دیروز ساختار نهادهای حکمرانی از منظر امیرالمومنین علی علیه السلام بیان شد. اولین ساختاری رو که ایشون مطرح فرمودن و به جناب مالک اشتر فرمودن که باید در این زمینه کوشا باشه، بحث ایجاد نیروهای مسلح بود، منتها تعبیرشون جنود الله بود، نیروهای مسلحی که میخواهند بر پادارنده دستورات و فرامین خدای متعال در روی زمین باشند. در بحثی که امروز انشاءالله شروع میکنیم، بحث اول ما، شرایط گزینش نیروهای مسلح، مخصوصاً بخش اول که فرماندهان نیروهای مسلح هست، یعنی در ذیل حکمرانی نیروهای مسلح یکی از بحث‌های مهم گزینش فرماندهان هست، اینکه چه کسانی میتوانند در مسند فرماندهی نیروهای نظامی و انتظامی قرار بگیرند. فول من جنودک انسحهم فی نفسک لله و لرسوله و لامامک و انقاهم جیبن و افضلهم حلمن ممن یبتعو عن الغضب و یستریحو الالعذر و یرعفو بالضعفاء و ینبو على الاقویاء و ممن لا يثيره العنف ولا يقعد به الضعف. خب خیلی شرایط مهمی هست، خیلی نکات مهمی هست. می‌فرماید که به عنوان فرمانده، فوله یعنی ولایت بده، فرماندهی را بسپر. من جنود که انسحهم فی نفسک، از میان این لشکریانی که داری، از میان این نیروهای مسلحی که داری، مسند فرماندهی را به کسی واگذار بکن که از منظر تو خیرخواه ترین اون افراد باشه. نگاه کن، انصح یعنی خیرخواه ترین و اطاعت پذیر ترین فرد. حدیثی هم داریم که مشهور هست، بحث النصیحت لائمه المسلمین مطرح میشه. اون النصیحت لائمه المسلمین که جز وظایف آحاد امت اسلامی نسبت به رهبری امت اسلامی هست، اون هم همین دوتا معنا رو داره. نصیحت یعنی یکی خیرخواه باشه، دوم اینکه این خیرخواهی رو از طریق اطاعت و پیروی از رهبری به منصه ظهور برسونه، چون خیرخواهی برای رهبر و والی مهمترین وجهش همون اطاعته، که دستورات او مورد اطاعت قرار بگیره. البته طبیعتا منظور دستورات درست هست، دستورات مطابق با قرآن و سنت هست، و الا خود امیرالمومنین ما پیش از این خوندیم که فرمودن ما در اسلام مأمورم و معذورم نداریم. یعنی اگر کارگزار حکومت و حکمران در مقام عمل دستوری رو خلاف عدل و انصاف دید، خب نباید اون رو اجرا بکنه. فولی من جنودک انصحهم فی نفسک. انصح که آورده افعال تفضیله، یعنی همه نیروهای مسلح تو باید خیرخواه باشن، همه باید سلسله مراتب رو رعایت بکنن و اهل اطاعت باشن. اما تو ببین اون کسی که از همه نسبت به تو فرمانبری بیشتری داره، در اطاعت نشون داده که اهل اطاعت هست، اهل سرکشی و خودسری و خودرأیی و اهل تفرقه نیست. سپاه رو تیکه تیکه نمی کنه، نیروهای مسلح رو تیکه تیکه نمی کنه، انسجامشون رو از بین نمی بره. اینطور نیست تو یک دستوری بدی او برای خودش دستور دیگری بده، نه. کسی که سلسله مراتب رو از همه بهتر رعایت میکنه، کسی که دستورات تو رو از همه بهتر اطاعت میکنه، و کسی که از همه نسبت به تو خیرخواه تره. این رو تصور اینطوری داری؟ فول من جنودک انصحهم فی نفسک. برای فرماندهی نیروهای مسلح در بخشهای مختلف کسی رو برگزین که انصحهم خیرخواه ترین باشد، مطیع ترین باشد در نزد تو. نسبت به چه کسی؟ نسبت به خدا، نسبت به رسول خدا و نسبت به امام تو. یعنی اگر گفتی دستور خدا این است، بگه چشم، ما تسلیم دستورات خدا است. دستورات خدا کجاست؟ همینایی که تو قرآن کریم آمده دیگه. اگر گفتی دستور رسول خدا این است، بگه چشم. اگر گفتی دستور امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام چنین است، بگه چشم. ولی امامک یعنی خود حضرت دیگه، یعنی برای امام تو، مالک اشتر، یعنی امام تو که علی ابن ابی طالب دیگه. پس تو کسی رو در مسند فرماندهی باید قرار بدی که این مطیع ترین فرد باشد، تسلیم ترین فرد باشد، خیرخواه ترین فرد باشد در اندیشه تو، نسبت به خدا، نسبت به رسول خدا و نسبت به امام تو. پس این ویژگی اول. یک فرمانده سپاه اسلام، مثل ببینید خود مالک اشتر، یا در دوره ما این شهدای عزیز، این فرماندهان شهید عزیزی که داشتیم، مثل شهید حاج قاسم عزیز. ببینید اطاعتش نسبت به خدا، نسبت به رسول خدا، نسبت به ائمه معصومین علیهم السلام، نسبت به ولایت فقیه و ولی فقیه، چه حضرت امام چه مقام معظم رهبری حفظه الله. یه خاطره از ایشون نقل شده که میگه وقتی رفتیم برای خدمات مستشاری به سوریه و برای مبارزه با داعش در عراق و سوریه، میگه دنبال این میگشتیم که چه عنوانی این کار ما پیدا میکنه. رسیدیم به عنوان دفاع از حرم، مدافعان حرم، چون مدافعان حرم که فقط ایرانی نبودن، که از کشورهای مختلف، افرادی که عاشق اهل بیت بودن، افرادی که میخواستن تسلیم اراده خدا و رسول خدا و ائمه معصومین علیهم السلام باشن. این همون چیزیه که حکمرانی نیروهای مسلح رو، حکمرانی نیروهای مسلح توحیدی و الهی رو از نیروهای مسلح غیر توحیدی جدا میکنه. اینه که نیروی مسلح امیرالمومنین، نیروی مسلح پیرو اهل بیت عصمت و طهارت به حقوق مردم تجاوز نمیکنه. باز درباره همین شهید حاج قاسم عزیز داریم که وقتی در سوریه ناگزیر میشه که مدتی اندکی رو در خانه یکی از شهروندانی که خانهش رو ترک کرده به خاطر هجوم تروریست های داعشی، اینها که رفتن که با تروریست ها مبارزه بکنند، مستقر میشه، یه نامه‌ای بنویسه برای صاحب خانه که ما ناگزیر شدیم مدتی اینجا تو خونه شما باشیم و تو ما رو عفو بکن، میخواییم که رضایت داشته باشی که ما اینجا بودیم، اگه مثلا هزینه باید بپردازیم بفرمایین شماره تماس، این وضعیت ارتباطی ما. و انقعهم جیبن، انقا پاکترینه دیگه، انقعهم جیبن یعنی پاک دامنترین فرد باشه، فرمانده حزب الله، فرمانده نیروها و فرمانده نیروهای مسلحی که جنود الله هستند باید پاک دامنترین افراد باشن. انقاهم جیبن، پاکترین اونها یعنی پاکترین جنود خودت از نظر پاک دامنی. و افضلهم حلمن، این باید با فضیلت ترینشون و برترینشون باشه از نظر حلم، حلیم باشه، زود عصبانی نشه، زود از کوره در نره، زود دستور تیراندازی نده، حلیم باشه، بردبار باشه، کسی که اسلحه دستش هست، کسی که قدرت سلاح رو در اختیار داره باید اهل حلم باشه، نه تنها اهل حلم بلکه برترین نیروها در حلم باشه، پاکترین نیروها باشه، مطیعترین نیروها نسبت به خدا و رسول و ائمه باشه. و افضلهم حلمن، برترینشون باشه از نظر حلم، اهل صبر و مقاومت باشه. من یبتئ عن الغضب، از کسانی که خیلی دیر خشم میگیرن، زود خشمگین نشن. و یستریح الی العذر، از کسانی که راحت عذر رو میپذیرن. یه نیروی حالا خطایی کرده، میگه چرا این کار رو کردی؟ یه عذری میاره، یه سربازی ایرادی داره، یه مردمی ایرادی، یه عذر و بهانه ای میارن، لجاجت نمی کنن، میگه باشه، نادیده میگیره. عذر پذیر، راحت عذر پذیر باشه. و یرعفو به ضعفا، اهل رعفت و مهربانی نسبت به ضعیفان و تهی دستان و محرومان باشن. این سختش باشه که یه عده دچار مشکل بشن، اهل مهربانی باشه، اهل رسیدگی به امور ضعیفان باشه. و ینبو علی الاقویا، اهل استقامت در برابر قدرتمندان باشه، با ظالمان، با ستمگران، با قدرت و قوت برخورد بکنه، اما وقتی به ضعفا برسه مهربانیش گل بکنه. و ممن لا یثیره العنف، از کسانی باشه که درشتی او را به تجاوز نکشاند. اگه جایی رفت مردمی در برابرش درشتی کردن، این باعث نشه که بگه شما نمیدونید من کیم، با من اینطوری حرف میزنید، دستور قتل بده. نه، درشتگویی و درشتخویی مردم باعث نشه که او تحریک بشه و دست به تجاوز بزند. راجب خود مالک کشتر این مطلب نقل شده که در کوفه در حال تردد بود که کسی که او رو نمیشناخت از مردم بیادبی کرد نسبت به جناب مالک. خب مالک به مسیر خودش ادامه داد، توجهی نکرد. اما کسی دیگری این قصه رو دید، این ماجرا رو دید، مشاهده کرد. اون کسی که بیادبی کرده بود نسبت به مالک اشتر، بی احترامی کرده بود، گفت که تو میشناختی این آقایی رو که رد شد؟ گفت نه. مگه کی بود؟ گفت این مالک اشتر بود، فرمانده نیروهای مسلح خلیفه مسلمین. اون طرف خیلی ترسید، عجب کاری کرده، به سپه سالار لشکر علی توهین کرده. دوان دوان راه افتاد که بره و مالک رو به مالک برسه، از مالک عذر خواهی بکنه. دید مالک وارد مسجد شد، رفت دنبالش، دید به نماز ایستاد، برو کرد نماز خون، این افتاد به دست و پای مالک. مالک گفت چی کار میکنی؟ گفت آقا ببخشید من شما رو نمیشناختم. گفت اصلا من مسجد آمدم تا برای تو دعا بکنم، برای هدایت تو دعا بکنم، برای اینکه خدا تو رو مشمول لطف خودش قرار بده، مسیر زندگی سالم رو پیش پای تو قرار بده. ولا یقعد به الضعف، ناتوانی او رو از حرکت باز ندارد. این دوتا وصف اخیری که خوندیم، یعنی و ممن لا یثیره العنف ولا یقعد به الضعف، یه مطلب دقیقی رو داره میگه. یعنی نمیخواد بگه که چون عبارت چیه، لا یثیره العنف، میگه که من لا یثیره العنف، کسی باشه که درشت خوی دیگران او را به تجاوز نکشاند. نمیخواد بگه که اهل تجاوز باشه، درشت خوی دیگران او باعث تجاوز، نه، اصلا یعنی آدم متجاوزی نباشه. یا دو ششمی هم همینطور، ولا یقعد به ضعف، یعنی اصلا ضعف نداشته باشه. درسته که عبارت اینه که به خاطر ضعف و ناتوانی ننشیند، یعنی چی؟ یعنی اصلا ضعف، اصلا ضعیف نباشه. پس پنجمی رو اگه بخوایم با صراحت بیشتری بگیم، یعنی اصلا اهل تجاوز نباشه، آدمی باشه که برپادارنده عدالت باشه. و مورد ششم رو باید بگیم اصلا ضعف نداشته، اصلا ضعیف نباشه. خب خیلی شرایط مهمی بود، خیلی شرایط مهمی بود. ما اینها رو باید در نیروهای مسلح خودمون نهادینه بکنیم. مردم چرا از بسیج خوششون میاد، از نیروهای مسلح در جمهوری اسلامی خوششون میاد؟ برای اینکه هر گرفتاری پیدا میکنن، میبینن همین نیروهای مسلح اومدن به کمکشون، در سیل، در زلزله، در حوادث دیگه. اگه مثلا کرونا هست، اگه محرومیت هست، اگه رفع محرومیت هست، در واقع این که نیروهای مسلح در جمهوری اسلامی به کار محرومیت زدایی میپردازند، به رسیدگی به امور مردم میپردازند در شرایط صلح، که البته در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم آمده، به همین خاطره، یعنی به دلیل همین دستورات هست. حتی در خارج از مرزها به کمک مظلومان میرن، به کمک محرومان میرن، به خاطر همین دستوراته. یه بار دیگه این شرایط رو از اول ملاحظه بفرمایید. چه کسی در رأس نیروهای مسلح قرار بگیره در سمتهای مختلف؟ فرمود فول من جنودک انسههم فی نفسک لله ولرسوله ولامامک. اول آدمی باشه که مطیع خدا و رسول و ائمه باشه. بعد فرمود و انقاهم جیبن و افضلهم هلمن، پاکدامنترین و بردبارترین باشه. ممن یبت و ان الغضب، غضب خودش رو کنترل کنه، دیر به خشم بیاد، و یستریح و الالعذر، عذر پذیر باشه، خیلی راحت عذرها رو بپذیره، و یرعف به ضعفا، اهل رعفت به ضعیفان و محرومان و مستضعفان باشه، و ینبو الالاقویا، در برابر قلدران، در برابر قدرتمندان محکم بیسته، و به من لا یثیره العنف و لا یقعد به الضعف، اهل تجاوز نباشه به خاطر ترس و ضعف، زمینگیر نشه. تو ملصق ذوی المروءات و الاحساب و اهل البیوتات الصالحه و السوابق الحسنه ثم اهل النجدت و الشجاعت و السخاء و السماحه فانهم جماع من الكرم و شعب من العرف. این الصق رو ما در پاراگراف های قبلی هم در یک مورد داشتیم و اونجا توضیح دادیم که در جلسه فکر کنم پری روز شاید بود، الصق به اهل الورع و صدق، گفتیم این الصاق لصوق به معنی ملازمت دائمیه، ملازمت مستمر هست. میگه تو از میان این نیروهای مسلح خودت بیشتر ملازم باش و اون کسانی رو با خودت همراه بکن، مشاور تو باشن، دوروبر تو باشن، در سمتهای فرماندهی قرار بگیرن، مسئولیتها رو داشته باشن، که صاحب حسب و نسب ریشه‌دار باشن، دارای شخصیتهای حساب شده باشن. اینجا داره به ذوی الاحساب، ولی در بعضی از متون هست به ذوی المروءات و الاحساب، یعنی آدمهای با شخصیت باشن. و اهل البیوتات صالحه، اینا به لحاظ خانوادگی و تبار خانوادگی و ریشه های خانوادگی وقتی نگاه میکنی اهل بیت های شایسته باشن، اهل خانواده های صالح باشن. نگاه میکنی پدر صالح، مادر صالح، برادران، خواهران، پدر بزرگ، مادر بزرگ، اجداد همینطور. این آدمی که نسل اندر نسل از بیوتات صالحه بوده، از بیت‌های نیک بوده، آدم‌هایی که از این بیوت برمی‌خیزن بیشتر به فکر آبروی خانوادگی خودشون هستن، به فکر اعتبارشون هستن، بیشتر اینها تربیت شدن، یعنی اون پدران اینها، مادران اینها، اجداد اینها به فکر تربیت اینها بودن که بیت شده بیت صالح. از بحث خانواده مهم میشه. یکی از جاهایی که در نامه 53 به بحث خانواده تاکید شده همین جاست. اهل البیوتات صالح، بیت صالح، خانواده شایسته، خانواده نیک و صالح میشه هسته جامعه سازی اسلامی. پس ما وقتی میخواهیم به افراد مسئولیت بدیم، اینها رو مشاور خودمون قرار بدیم، جناب مالک باید حواست باشه نگاه کن از چه خانواده ایه. اول شخصیت خودش، اهلیت خودش، حسب و نسب، بعد بیتش، از بیت صالح هست یا نه، و سوابق الحسنه، پیشینش رو حتما بررسی بکن. آدمی باشه که دارای سوابق نیکو باشه. خب اگر سوابق نیکو نداره، الان آدم نیکوییه ولی سوابق نیکویی نداره، خب اشکال نداره، اینو شما به کار میگیری، ولی الساق به تو نباید بشه. الان بحث ویژگی های چه کسانی رو داره میگه؟ ویژگی های اون نیروهای ویژه رو داره میگه، اونایی که قراره با تو اینور و اونور برن، اونایی که قراره که مسئول دفتر تو باشن، مشاور تو باشن، دستیار تو باشن، نیروهای ویژه تو باشن، اینا باید سوابق نیکویی داشته باشن. نباید یه کسی که ولو الان نیکو هست منتها دارای سوابق بد بوده، این پیوسته ملازم تو باشه. اینی که میخوایی الساق بکنی به خودت، همیشه همراه خودت داشته باشی، اینا باید از شخصیتهای قابل توجه، از بیتهای شایسته، دارای سوابق نیکو، ثم اهل النجدت و الشجاعت و السخاء و السماحه. غیر از این مواردی که گفته شد، غیر از بحث شخصیت، غیر از اون بیت صالح و پارسا، غیر از سوابق نیکو که در بخش قبل گفته شد، اهل نجده باشن، دلاور مرد باشن، دلاور باشه طرف، ترس، ویروس ترس وارد جانش نباید بشه. اینطور نباشه اگه کسی تطمیعش کرد یا تهدیدش کرد بره به خدمت او واقع بشه. نه، اهل نجده باشه، دلاور باشه، شجاع باشه، سخاوتمند باشه. نه تنها حریص نیست، نه تنها تمعکار نیست، بلکه سخاوتمندم هست. دست به جیبه، چیزی داشته باشه به دیگران میبخشه. نه تنها ترسو نیست، بلکه شجاع هست و اهل سماحت باشه، اهل عفو باشه، اهل بلند نظری باشه. آدم های تنگ نظر رو دور خود جمع نکن. چقدر این ویژگی هایی که اینجا هم حضرت برشمردن، این 7 ویژگی مهمه که این احتیاج داره به حکمرانی تنظیمی، به سیاست های تنظیمی، سیاست های گزینش مشاوران و دستیاران ویژه. دستیاران ویژه مسئولان و مدیران و حکمرانان باید اینجور افراد باشن. یه دستیار ترسو اون مسئول رو هم میترسونه. قبلا تو بحث مشاوران حضرت فرمود مشاور تو بخیل نباید باشه، ترسو نباید باشه، حریص نباید باشه. هر کدوم از این صفات رو که مشاور نداشته باشه، این دستیار ویژه نداشته باشه، این رئیس دفتر، این معاون خود تو نداشته باشه، اینایی که خیلی با تو محشورن، مسئول بازرسی ویژه تو نداشته باشه، دچار مشکل میکنه تو رو و مملکت رو. و انهم جماع من الکرم و شعب من العرف. آدمایی که این ویژگی ها رو داشته باشند، اینها آدم هایی هستند که جماع من الکرم، اینها همه ویژگی های بزرگواری درشون جمعه. و شعب من العرف، همه شعبه های نیکی و راستی و درستی در اینها جمعه. همه اون چه که لازم بوده توی اینها هست. خب این پاراگراف هم تمام، البته یعنی این نکته تمام، ولی همچنان ما تو بحث نیروهای مسلح هستیم. ثم تفقد من امورهم، دلایل رو خوندیم آقای مهندس. بله، دو تا دلیل آوردن بالاتر. بله، یک دلیل همین جماع من الکرم بود، یک دلیل هم شعب من العرف بود. ثم تفقد من امورهم ما یتفقد الوالدان والدان من ولدهما ولا يتفاقمن في نفسك شيء قويتهم به ولا تحقرن لطفا تعاهدتهم به وان قل فانه داعيه لهم الى بذل النصيحه لك وحسن الظن بك. میفرماید که خیلی زیباست این تعبیر. انصافا انسان لذت میبره از اینکه همچین امامی داره و این امام اینقدر عالی، اینقدر دلسوز، اینقدر مهربان. میگه جناب مالک علاوه بر این نکاتی که گفتیم، حالا چون این آدمهایی رو فرمانده بذار، بعد برای دوروبری های خودت هم این آدمها. دو دسته شرایط بود دیگه، دو دسته شاخص مطرح کردیم. شاخص های اول شاخص های فرماندهان بود، شاخص های دوم که ارائه شد شاخص آدم های دم دست خودش بود، معاون خودش، مشاور خودش، مسئول دفتر خودش، اینها بود. اون مسئول مسئولین و کارگزاران ستاد فرماندهی کل قوا در واقع بود. حالا دستوراتی میده راجع به همه نیروهای مسلح. میفرماید که تفقد من امورهم ما یتفقد والدان من ولده ما. جناب مالک در امور نیروهای مسلح خودت آنچنان باش و آنچنان به امور اینها رسیدگی بکن، آنچنان تفقد بکن از اینها که یه پدر و مادر نسبت به بچه های خودشون رسیدگی میکنن. تو پدر این نیروهای مسلح هستی، مالک اشتر، پدر نیروهای مسلح الهی، پدر جنود الله در مصره. خب یه فرمانده لشکر پدر نیروهای اون لشکره. خیلی زیباست، پدر و مادرشونه. نگاه کن اینا اگه پدر و مادرشون بود چطور بهشون رسیدگی میکرد. تو به امور اینا اینجور رسیدگی بکن. تفقد همون تفقد خودمونه دیگه، یعنی نسبت به امور اینها تفقد کن، جستجو کن، رسیدگی کن، مشکلاتشون رو بدون چیه. ما یتفقد الوالدان من ولدهما، آنچنان که پدران و مادران از فرزندان خودشان تفقد میکنن. اینا احساسشون این باشه که شما پدرشون هستی، شما مادرشون هستی. خیلی تعبیر بالاست. ببینید اگر یه فرماندهی نسبت به نیروهای مسلح خودش این روحیه رو داشته باشه، یه خدای نکرده، خدای نکرده میاد نسبت به نیروهای خودش زور بگه، ظلم کنه به اونها، ولا یتفاقمن فی نفسک شیء قویتهم به، مبادا آنچه که اونها رو نیرومند میکند پیش تو بزرگ جلوه بکنه. لا یتفاقمن رو با نون تاکیدم آورده، بزرگ جلوه نکند در نفس تو، در پیش تو، شیء قویتهم به، چیزی که اونا رو تقویت میکنه. مثلا اینا اسلحه میخوان، امکانات میخوان، یه چیزایی میخوان که باعث تقویتشون میشه. مبادا اونا بزرگ جلوه کنه در نزد تو که آه من فلان کار رو واسه شما کردم، چنین بود، چنان بود، و دیگه چی میخواید شما؟ دیگه شما نیازهای عاطفی نداری. نه، تو تسلیحات اینها رو آماده بکن، پشتیبانی های لازم رو انجام بده، اما اینا تفقد پدرانه هم لازم دارن. بلا تحقرن لطفن تعاهدت هم بهی و این غلل. اگه قرار بوده یه کارهای کوچکی برای اینا بکنی، نگو بابا این مهم نیست، این که مهم نیست. حالا قرار بود مثلا به اینا یه مثلا عیدی هم به، حالا این چیز مهمی نیست، قرار بود مثلا یه هدیه هم بهشون بده، نه این چیز مهم، چیز کوچولویی که ولو و انقلب ولو کم، اگر قرار بوده یه کاری ولو کوچولو برای اینها انجام بدی، لطف که میگه یعنی خارج از موظفی بوده، خارج از حقوق رسمی بوده. ولا تحقرن، نه یعنی هرگز کوچک نشمار لطفی رو که تعاهدتهم به، قرار بود که بهشون داشته باشی، و این قلم ولو کوچک، ولو کم، ولو بی مقدار، اونو انجام بده. اون قولی رو که داده بودی اون رو انجام بده. چرا؟ دلیل، فانه داعیه لهم الا بذل النصیحه لك و حسن الظن بك. این کار تو، این که اینها رو ولو از لطف کوچک محروم نمی کنی، میدونی انگیزه شون رو چقدر تقویت میکنه؟ فانه این لطف کوچک تو داعیه لهم، انگیزه بخش هست برای نیروهای مسلح خودت، الا بذل النصیحه لك. نصیحت گفتیم یعنی اطاعت، خیر خواهی، اینکه در بحث مطیع تو باشن، خیرخواه تو باشن، با حسن ظن بگ، اینکه به تو اعتماد بکنند، اینکه به تو خوشگمان باشن. میگم ببینید یه قولی داده بود، گفت این کار رو واسه تون انجام، وظیفش هم نبود ولی انجام داد، اعتمادشون به تو بیشتر میشه، سرمایه اجتماعی شما بیشتر میشه، محبتشون نسبت به تو، خیرخواهیشون نسبت به تو بیشتر میشه. این داره میگه که رابطه میان حکمرانان، فرماندهان و بزرگان یک کشور با نیروهای مسلح باید رابطه محبت آمیز باشه، رابطه مبتنی بر اعتماد باشه، علاوه بر اون سلسله مراتب و اینها، نه رابطه ترس. چون از تو میترسن نباید از تو اطاعت بکنن، چون تو رو دوست دارن، چون خیرخواه تو هستن، چون به تو اعتماد دارن، چون به تو همچون فرزندی که پدر و مادرش عشق میورزن. ولایت هم معناش همینه دیگه، ولایت یعنی آنچنان پیروان و ولی به هم نزدیک باشن که هیچ چیزی نتونه اینها رو از هم جدا بکنه. لذا روی دیگر سکه ولایت براعت دیگه. یعنی اینجا محبت تام و تمامه، این خودش باعث میشه که براعت از دشمن اتفاق بیفته. فلا تدع تفقد اللطیف امورهم اتکالن علا جسیمه ها. حواست باشه رسیدگی به امور کلان نیروهای مسلح تو رو از رسیدگی به امور کوچک و خردشون باز ندارد. خیلی جالبه، خیلی مهمه. شما همون طور که داری به امور کلان نیروهای مسلح میپردازی، به اون امور خرد و کوچکشون هم رسیدگی بکن. حالا تدع یعنی ترک نکن از رسیدگی به لطیف امورهم، به امور کوچک، خرد، ظریف، ریز، جزئی، اتکالاً علی جسیمه ها، به خاطر اینکه تکیه کنی بر و وقت خودت رو بگذاری بر رسیدگی به امور کلان نیروهای مسلح. ببینید یه وقت یه فرمانده ضمن این که داره این سپاه خودش رو، ارتش خودش رو، نیروهای خودش رو، لشکر خودش رو، امور کلانش رو انجام میده، یه دفعه حواسش به اینم هست که اگر کسی از اینها صاحب فرزند شد یه هدیه براش بفرسته، تولد بچهش رو بهش تبریک بگه. این میشه یه امور ریز. حواسش به این هم هست که کسی از اینها ازدواج کرد، متأهل شد، یه هدیه واسش بفرسته. اگه بچهش مثلا تو مدرسه رتبه خوبی آورد، یه جایزه به بچهش بده. یعنی اینا رو سازمان باید درست کرد دیگه. اگه این دستورات بخواد اجرا بشه معناش اینه، یعنی یه تنظیماتی باید اتفاق بیفته، یه آیین‌نامه هایی باید نوشته بشه، یه دستورالعمل هایی باید نوشته بشه، یه بخشنامه هایی باید بشه. یعنی اینا ایده هست، ما سیستمش رو باید ایجاد بکنیم تا اینا اجرایی بشه. حکمرانی گفتیم ایده هست، سیستم هست، اجرا هم هست. ایده به تنهایی حکمرانی ما رو اصلاح نمیتونه بکنه. وقتی حکمرانی ما اصلاح میشه که ایده تبدیل به سیستم بشه و سیستم رو شما به آدم‌های توانمند بدی که اجراش بکنن. ایده، سیستم، اجرا. این ایده‌های بسیار زیبایی که الان ما خوندیم تماماً سیستم میخواد که اجرایی بشه. حالا چرا از رسیدگی به امور کلان که داری انجام میدی اون باعث نشه که از رسیدگی به امور خرد غفلت بکنی؟ هم به امور خرد رسیدگی کن، هم به امور کلان. خدا رو هم که میگن لطیفه، مال اینا، یکی از اوصاف خدا لطیفه دیگه، به خاطر اینکه خدای متعال زمینی که امور هستی رو داره میچرخونه از جزئی ترین امور هم غافل نیست، از تأمین رزق و روزی ریزترین موجود خودش حتی در دل اقیانوس ها هم غافل نیست. فإن دلیلش اینه، فإن للیسیر من لطفک موضعاً ینتفعون بهی وللجسیم موقعاً لا یستغنون عنه. برای اون اصطلاح لطف‌های کوچکی که تو می‌کنی یه موضع هست، ینتفعون بهی، که اینها ازش منتفع میشن. برای اون امور بزرگ و کلانی که تو رسیدگی می‌کنی، اونها هم یه موقعیتی داره که اینها از او بی‌نیاز نیستن. و هم باید به امور کلان رسیدگی بکنی، حقوق پرسنل، تسلیحات پرسنل، پادگان ها چی شد، خونه های سازمانیشون چی شد، هم امور ریز، فلان نیرو در فلان مقطع مثلا متأهل شد، فلانی صاحب فرزند شد، فلانی فلان کار خوب رو انجام داد، فلانی حافظ مثلا قرآن شد، فلانی فلان کار ابتکاری رو انجام داد. بعد می‌فرماید که الیکن، عبارت بعدی، این عبارت هم تمام، این نکته هم در واقع درباره نیروهای مسلح تمام. ما اینا رو داریم درباره نیروهای مسلح همچنان معنا می‌کنیم. بعضی از شارحان هم این نکات وسطی رو که خوندیم از نیروهای مسلح بردن بیرون، یعنی نسبت به عموم به اصطلاح افراد گرفتن. به لحاظ دلالت یعنی مشکلی نداره که ما این نکاتی رو که اینجا میگیم به کل سامانه حکمرانی سرایت بدیم، ولی با توجه به این که ادامه عبارت از جمله همین عبارتی که الان میخونم مربوط به نیروهای مسلحه، نمیشه ما این دو سه جمله وسط رو بگیم که مربوط به نیروهای مسلح نیست و عامه. بهتره که اینجور بگیم، بگیم اونا هم برای نیروهای مسلح، ولی به لحاظ منطق حکمرانی همین نکات درباره غیر نیروهای مسلح هم در صورتی که امکانات باشه خوبه که اجرا بشه، زیبنده هست که اجرا بشه. اما چون حساسیت نیروهای مسلح بالا هست و اگر به لحاظ مخصوصا عاطفی به اینها رسیدگی نشه، ممکنه که اینها نسبت به انجام وظایفشون دچار مشکل بشن، اینجا حساسیتش بالاست. حالا اینجا میفرماید ولیکن آثر و رؤوس جندک اندک من واساهم فی معونته و افضل علیهم من جدته بما یسعهم و یسع من وراءهم من خلوف اهلیهم حتی یکون همهم همن واحدا فی جهاد العدو. خیلی باز جالبه واقعا. بل یکون که میاره امره دیگه، بایده. بل یکون باید که این کار رو تو انجام بدی. بل یکون آثر و رؤوس جندک. رؤوس جمع رأس، جند هم که معلومه یعنی نیروهای مسلح تو، اندکم که معلومه. من واساهم، واسا از همون مواساته دیگه، فی معونتهی، معونه از همون کمکه، معاونت. میفرماید که در میان فرماندهان نیروهای مسلحی که داری بعضی ها، خب بر بعضی ها باید مقدم داشته بشن. چه کسانی رو تو باید مقدم بداری؟ میگه اون کسانی از همه باید بیشتر مورد توجه تو باشن و تو اونها رو بیشتر تحویل بگیری و تشویق بکنی که کمکشون به سربازان از همه بیشتره. خیلی جالب. شما 10 تا فرمانده داری یا 100 تا یا 1000 تا، در میان این 10 تا فرماندهی که شما داری 5 تا کمکشون به سربازها بیشتره، محبتشون به سربازها بیشتره. این 5 تا فرمانده مورد تشویق قرار میگیرن، اینا مقدم میشن، اینا پیش تو باید ارج و قرب بیشتری داشته باشن. ولیکن و باید که باشد برگزیده ترین فرماندهان آثر، یعنی برگزیده ترین، مقدم ترین. ایثار هم از همین کلمه هست دیگه. ایثار وقتی که ما دیگری رو بر خودمون مقدم میکنیم دیگه. برگزیده ترین فرماندهان نیروهای مسلح در نزد تو باید کسی باشه که من واساهم فی معونتهی، کمکش به سربازان از همه بیشتر باشه. و افضل علیهم من جدتهی، از جدتهی یعنی از امکانات خودش بیشتر به اونها کمک بکنه. به ما یسعهم، هر قدر که میتونه به خود اینها کمک بکنه و همینطور هر قدر که در وسع و توانش هست به خانواده های اینها کمک بکنه. و یسع من وراءهم یعنی کسانی که پشت سر این نیروهای مسلح موندن، من خلوف اهلیهم از اعضای خانوادهشون، اونایی که تو خونه موندن، همسر دارن، فرزند دارن، اون فرماندهانی باید از همه مقدمتر باشن و پیش تو ارجمندتر باشن و برگزیده تر باشن که اینقدر به سرباز خودش میده، به نیروهای مسلح خودش میده که این برای خانوادش وقتی که میاد به خط مقدم دیگه هیچ دغدغه نداره، حتی یکون هم مهم هم من واحدن فی جهاد لدو، از بابت خانواده خیالش راحته که همه نیازهای خانواده من تأمینه. اونجا اگر هم مشکلی پیدا کردن بهشون رسیدگی میشه. اگر من به شهادت هم رسیدم به خانواده من پس از من رسیدگی میشه، هیچ هم و غمی نداشته باشم. پس از امکانات مالی خودشون بیشتر در اختیارشون بگذارن، به اندازه‌ای که خانوادهشون هم در پشت جبهه و خودشون اینا همه در آسایش کامل باشن. فإن عطفك عليهم يعطف قلوبهم عليك، این عطوفت تو نسبت به اینها باعث میشه که اونها هم محبت تو رو در قلب خودشون بیشتر داشته باشن. مهربانی تو باعث مهربانی متقابل اونها میشه. و این افضل قرة عین الولاد، چشم روشنی زمامداران میدونی چیه جناب مالک؟ و این افضل قرة عین الولاد استقامت العدل فی البلاد، اینه که در شهرها عدل برقرار بشه. استقامت العدل فی البلاد و ظهور و مودت الرعیه. آی مهندس یکم پایین تر عبارت رو بیارید. استقامت العدل فی البلاد و بله همینجا استقامت العدل فی البلاد و ظهور و مودت الرعیه، چشم روشنی حکمرانان و حاکمان اینه، یکی این که ببینن عدل در کشورشون حاکم شده و اینکه محبت در میان شهروندان به چشم میاد، آشکاره، مردم با هم رفیقن، دوستن با هم دیگه، نه اینکه دعواها بیشتر بشه، نه اینکه زد و خوردهاشون با هم بیشتر بشه. شما همطور که جامعه رو نگاه کنی ببینی چقدر مردم به هم دیگه، رعیت یعنی مردم یعنی شهروندان، چقدر اینا به هم دیگه احترام میگذارن، چقدر هوای هم دیگه رو دارن. در تعابیر دیگر، تعابیر قرآنی، بحث اخوت دیگه، انما المؤمنون اخوه. در سطح خانواده چطور اعضای خانواده با هم انتظار میره که مهربان باشن، هوای همدیگه رو داشته باشن، حالا کل جامعه اسلامی تبدیل بشه به یه خانواده اسلامی، اینا محبت در میانشون به ظهور برسه، عدل همه جا حاکم بشه و برقرار بشه. اینا مایه چشم روشنی حاکمان هست. و انه لا تظهر مودتهم الا بسلامت صدوره، محبت و عدالت و شد دو تا رکن، محبت و عدالت شد دو تا رکن. خود عدالت محبت هم میاره، محبت باز عدالت رو تقویت میکنه. اما عزیزان من ببینید، اگر همبستگی در یه جامعه بر اساس عدالت و محبت نباشه، مثلا بر اساس منافع باشه، زود از هم میپاشه همبستگی. یا همبستگی بر اساس لذت باشه، زود از هم میپاشه، چون اینا زود گذره. فیلسوفان سیاسی ما از انواع و اقسام همبستگی ها صحبت کردن، گفتن محبت میان شهروندان گاهی بر اساس لذته، گاهی بر اساس منفعته، گاهی بر اساس عدالته. دیرپاترین محبت ها آنگونه که فارابی در فصول المنتظر میگه، محبتی هست که بر اساس عدالت باشه، بر پایه عدالت باشه. من شما رو دوست دارم چون میبینم شما به عدالت عمل میکنید، شما هم منو دوست دارید چون میبینید من هم بر اساس عدالت عمل میکنم. محبت برخواسته از عدالت، این قوی ترین همبستگی های اجتماعی و سرمایه های اجتماعی رو به ارمغان میاره. اما هر قدر عدالت تضعیف بشه، محبت هم تضعیف میشه. اما در جوامعی که مودت و محبت بر اساس اشتراک در لذات و یا اشتراک در منافع هست، اونا زود دوچار فروپاشی میشن. مثلا دو نفر با هم رفیقن چون یه سرمایه گذاری مشترکی کردن، میخوان به نفع مشترکی برسن. به محض اینکه اون نفع دوچار مشکل بشه، و تمام بشه دیگه رفاقت اینها تمام میشه. اگه رفاقت به خاطر اون منفعت شکل گرفته باشه، یه کسی یه جا بره ازدواج بکنه به خاطر مثلا ثروت اون خانواده، اگر اونجا اون ثروت دچار مشکل بشه، اون خانواده دچار ورشکستگی بشه، این بدونه دیگه این همسرش اون ارث و میراثی رو که قرار بود بهش برسه دیگه نمیرسه، یعنی طلاق اتفاق میفته. مگر اینکه محبت دیگری بعدن اتفاق افتاده باشه، یعنی فراتر از اون انگیزه اولیه برای تشکیل خانواده. خیلی این نکته راه بردی اینجا. ان افضل قرة عین الولاد استقامت العدل فی البلاد و ظهور مودت الرعیه. فَإِنَّهُ لَا تَظْهَرُ مَوَدَّتُهُمْ إِلَّا بِسَلَامَةِ صُدُورِهِمْ. مودت مبتنی بر عدالت به ظهور نمی رسد مگر اینکه قلب این مردم سالم باشه. قلبها پاک باشه. قلبها سالم باشه. اگر قلب ها بیمار باشه، همه حرص بخورن بر جمع مال دنیا، همه دنبال این باشن که سر همدیگه کلاه بذارن، همه دنبال این باشن که به همدیگه دروغ بگن، از پیشرفت همدیگه آدم ها خوشحال نشن، این قلب مریضه. قلب آدم بخیل مریضه، قلب آدم ترسو مریضه، قلب آدم حریص مریضه. قلب آدمی که از پیشرفت دوستانش، همشهریانش، از پیشرفت انسانهای دیگه خوشحال نمیشه، این مریضه. لا تظهر مودتهم الا بسلامت صدورهم. مودت در میان اعضای جامعه وقتی ظهور و بروز پیدا میکنه که اینها دچار سلامت قلب باشن، اخلاقشون رو درست کرده باشن، فضائل در قلوب مستقر شده باشه، عدل رو دوست داشته باشن، فضیلت رو دوست داشته باشن، عفت و شجاعت و حکمت و بصیرت رو دوست داشته باشن، تواضع رو دوست داشته باشن، سلام کردن به یکدیگر رو دوست داشته باشن، از پیشرفت همدیگه خوششون بیاد، خوشحال بشن، ای شما موفق شدی، آفرین، تبریک میگین، چه خوب، چه عالی. اما اگر این بشنوه که دوستش پیشرفت کرد، بخیله، حسوده، ناراحت بشه، حالا شب خوابه، این دیگه این قلب مریضه، این باید خودشو درمان بکنه، باید بره پیش یه استاد اخلاق بگه من چیکار بکنم. اهمیت این بحث حالا چیه؟ اینه که این جزء وظایف حکمرانیه، یعنی نظام حکمرانی باید سلامت قلوب مردم، آرامش قلوب مردم با استقرار فضائل رو جز دستور کار خودش قرار بده. حکمرانی اسلامی حکمرانی اخلاقی هست، حکمرانی مودت مبتنی بر عدالت هست. لا تصح نصیحتهم الا بهیتتهم علی ولات الامور، یا چنان که در نسخه دیگری آمده علی ولات اموره. خیرخواهی رعیت زمانی است که با رغبت، با شوق پیرامون حاکمان و حکمرانان خودشون رو گرفته باشن. لا تصح و نصیحتهم، یعنی خیرخواهی اونها، اطاعت اونها صحیح نخواهد بود مگر به احاطه اونها بر ولات امورشان، یعنی اینا با عشق و علاقه دوروبر کارگزاران حکومت خودشونو گرفته باشن. یعنی چی؟ یعنی رابطه تو جناب مالک با مردم نباید قطع باشه. وقتی مردم خیرخواه تو هن و وقتی سلامت قلب پیدا میکنن که مثل پروانه که دور شمع میچرخن، اینا دوروبر تو باشن، حجابی بین تو و اینها نباشه. و قلت استثقال دولهم، این خیلی مهمه، و قلت استثقال دولهم، نگن کی مدت حکومت مالک تمام میشه، خیلی سنگین نباشه این فرمان روایی تو بر اونها، این سبک باشه. میگن آقا کاش ایشون یه دوره دیگه هم باشه. ندارید؟ نگن دوره نمایندگی ایشون کی تمام میشه، نگن دوره وزارتی ایشون پس کی تمام میشه، دوره استانداری ایشون کی پس کی تمام میشه، کی از دست این خلاص میشه. قلت استثقال دوله، این تنگینی کارگزاران برشون، حکومت بار سنگینی بر دوش رعیت نگذاشته باشه و ترک استبطاء انقطاع مدت، این طولانی شدن به اصطلاح مدت زمامداری برشون سخت نیاد. قلت استثقال دولهم، دولت بار سنگین رو بر دوش مردم نگذاشته باشه. اگه شما استثقال کنی، بار سنگین بگذاری رو دوش مردم و اینها هر روز ببینن که با سیاست‌های شما یه بار سنگینی رو دوششون میاد، نه تنها از مشکلاتشون کم نمیشه، بلکه یه مشکلی به مشکلاتشون اضافه میشه، یک رنجی به رنجهاشون اضافه میشه، باعث خواهد شد که هی بگن پس که این مدتش تمام میشه. ترک استبطاء انقطاع مدته، فافسح فی آماله، سعی بکن که مدت زمامداری تو، فرمانداری تو بر اینها طولانی نشه. چجوری؟ فافسح فی آماله، در آرزوهای اینها کمک کن بهشون که آرزوهاشون برآورده بشه. حالا آرزوهای مردم چیه؟ مثلا این آرزو داره یه مسکن داشته باشه، کمک کن صاحب مسکن بشه. آرزو داره مثلا یه معیشت معمولی داشته باشه، خب کمک کن داشته باشه. افسح فی آماله، جز وظایف دولت و حکمرانان هست جناب مالک، در آرزوهای مردم، در تحقق آرزوهای مردم بهشون کمک بکن. و واصل فی حسن ثناء علیه، و واصل فی حسن ثناء علیه، کار خوبی میکنن تعریفشون بکن. واصل یعنی متصل، همینطوری مرتب در تعریف از مردم کوشا باش. خیلی این مطلب مهمیه ها، مردم یه زحمتی میکشن یه کار خوب میکنن، آفرین. کسانی رو که در جامعه کار خوب میکنن تشویق بکنید، تعریف بکنید. حالا امروز که امکانات زیاده دیگه، این دوربین شما بره سراغ اینها، اینا رو بیاره به مردم نشون بده، آقا فلانی فلانجا این کار خوب رو کرد. تا کسانی که میتونن کار خوب بکنن اینا تشویق بشن. و تعدید ما ابلا ذو البلاء منه، تعدید برشمردن دیگه، برشمار کارهای مهمی رو که اینها انجام دادن. ما ابلا ذو البلاء منهم، اون چرا که مبتلا شده بودن صاحبان ابتلا از اونها، یعنی طرف با زحمت با رنج کار مهمی انجام داد، اینا رو برشماری ذکر کنید. خیری رفته مدرسه ساخته، بیمارستان ساخته، پلی ساخته، جاده، اینا رو مطرح بکنید، موقوفه ای زده مطرح بکنید. فان کثرت الذکر لحسن افعالهم تهز و شجاع و تحرز و ناکل. میدونی این تعریف و تمجید کردن مردم به فراوانی، کثرت و ذکر، یعنی اینطور نباشه یه بار دو بار، نه، فراوان. شما هر چقدر بیشتر از کارهای خوب مردم تعریف و تمجید کنید، اینا رو تو تلویزیون نشون بدید، تهز و شجاع، این باعث برانگیختن شجاعان میشه، دیگران هم تشویق میشن که اونها هم بیان کار خیر بکنن، کار حسن بکنن. و تو هر ناکل ان شاء الله تعالی، این تشویق میکنه، تو هر رز تشویق کردنه، این تشویق میکنه اون آدم های ناکل رو، اون آدم های تنبل رو، اون آدم هایی که اهل اقدام نبودن، که اونها هم اقدام بکنن به کار حسن. تو معرف لکل امرئ منهم ما ابلا بلا تذمن بلا امرئ الا غیره بلا تغسرن بهی دون غایت بلائه. خب این رو اگر موافق باشید میگذاریم برای جلسه بعد. بحث ارزیابی مطرح میشه، اینکه باید افراد ارزیابی بشن، ارزیابی ها باید دقیق باشه، یه طوری نباشه که شما یه کاری رو به کسی نسبت بدید که دیگری انجام داده. اینجا نظام ارزشیابی رو حضرت میخوان توضیح بدن. البته این پاراگراف اخیر رو ما میتونیم دیگه توصیه های کلی، یعنی این دیگه ربطی به نیروهای مسلح نداشت، از اون عبارت و ان افضل قرة عین الولاد استقامت العدل فی البلاد و ظهور و مودت الرعیه، از اینجا دیگه بحث نیروهای مسلح تمام شد. بحث جدید رو میتونیم بگیم که عامه دیگه، نسبت به گسترش عدالت و محبت در جامعه، بحث تقویت سرمایه اجتماعی، بحث اهمیت مردم و افکار عمومی، بحث تربیت اخلاقی مردم و حکمرانی اخلاقی و همینطور ترویج فرهنگ عزت و شجاعت و حکومت بر دلها از طریق تشویق نیکوکاران، برای اینکه فرهنگ نیکوکاری انشاءالله در جامعه گسترش پیدا بکنه. در نامه 48 هم و در بعضی از نامه های دیگه هم مطالبی قریب به این مضمون داریم. امیدواریم اینا انشاءالله از ایده تبدیل به سیستم بشه و اجرا بشه. ما اینجا احتیاج داریم به حکمرانی رسانه‌ای مبتنی بر معرفی الگوهای نیکوکاری در سطح جامعه، در سطح مردم، تا این تعریف و تمجید از نیکوکاران به صورت پیوسته ادامه پیدا بکنه. خیلی ممنون از توجه شما. اگر ملاحظه باشه استفاده خواهم کرد جناب آقای دکتر آل غفور، و اگر هم نباشه که از محضر دوستان خداحافظی میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در این حال در خدمتتون هستم اگر نکته ای بود. خب من صدای شما رو نداشتم آقای دکتر. یه صدای خشخشی بود ولی نمیدونم صحبت نکردید، یا اگه دوستانی نکته ای دارن میتونن میکروفونشون رو باز کنن و مطلبشون رو بگن، من میشنوم. خب احتمال داره که شاید سیستم خرابه، چون من یه صدای خشخشی فقط میشنوم. از همه دوستان خداحافظی میکنم، موفق و معید باشید تا جلسه فردا. بله، یکی از دوستان سوالی پرسیدن. بله، دوستان روی مانیتور برای من گذاشتن، حکمرانی نظامی، انتظامی و امنیتی ما امروزه چه اشکالاتی دارد؟ سوال مهمیه، ولی من چون که اشراف ندارم، اشراف یعنی گزارشاتی ندارم که بر اساس اون گزارشات بتونم ارزیابی بکنم، طبیعتاً نمیتونم این سوال رو جواب بدم. چون اگر ما بخوایم که آسیب شناسی بکنیم، حکمرانی خودمون در عرصه های نظامی، انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی، این لازمش اینه که گزارشات معتبر و دقیقی داشته باشیم. ولی خب من چون یه همچین گزارشاتی ندارم نمیتونم در این قسمت اظهار نظر بکنم، ولی به طور کلی این رو خدمت شما عرض میکنم از بازخوردهایی که داریم و به هر حال به عنوان عضوی از این جامعه و شهروندی از شهروندان کشور. ما یکی از مهمترین نقاط قوت ما در دنیای امروز بحث امنیت ما هست. یعنی جمهوری اسلامی یکی از عرصه هایی که کارنامه درخشان و موفقی داره در بخش های مختلف همین حوزه تأمین امنیت هست و حوزه نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی ما هست. ما دوران دفاع مقدس رو با افتخار پشت سر گذاشتیم و اخیراً هم خب دیدید شما سرکوب داعش در منطقه با اتکاء به خدمات مستشاری جمهوری اسلامی ایران و از جان گذشتگی سردارانی همچون سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، سردار شهید شهید همدانی عزیز و شهید همدانی ها و اخیراً همین دوتا شهید بزرگواری که تشییع شدن، اینها جز افتخارات ما هست. و همینطور در بخش های سخت افزاری، یعنی پیشرفت هایی که در صنعت موشکی اتفاق افتاد با رشادت شهدایی مثل شهید تهرانی مقدم، اینها در مجموع باعث شده که دشمن نتونه در عرصه جنگ سخت به خودش یه وقت اجازه بده که مثلا به کشور عزیز ما به چشم چپ نگاه بکنه. یعنی تهدیدات دشمن تهدیداتی در حوزه جنگ سخت الان نمیتونه باشه، چون میدونن که نیروهای مسلح ایران چقدر قوی هستن، همین بحث پهپادها و امثال اینها. بنابراین ما اون چه که به صورت کلی میتونیم بگیم اینه که به فضل الهی در عرصه حکمرانی نظامی و انتظامی و امنیتی به گونه‌ای بودیم که امنیت کشور ما در یک منطقه‌ای که واقعا دور تا دور ما رو شما نگاه بکنید که چه ناامنی‌های گسترده‌ای اتفاق افتاده و همینطور تحریم‌هایی که شدیم، دشمنانی که داشتیم و داریم، اما جمهوری اسلامی در این بخش قوی، پرتوان و به لطف الهی، با نصرت الهی، با حمایت مردم، بسیج مردم، نقش بسیج عزیز، اینا جزء مجموعه های سرافراز بوده. البته این به این معنا نیست، من نمیخوام بگم که مثلا اشکالی نداریم، نه، ولی الحمدلله در سطح تأمین امنیت چه در سطح ملی، چه در سطح منطقه و چه در سطح جهانی الحمدلله خیلی قوی بودیم، ولی خب میتونیم قوی تر از این هم انشاءالله باشیم. خب نوشتن که تعبیر حضرت علی علیه السلام منظورشونه در نامه 53 نشون داد که امنیت باید مردم پایه باشه، به نظر میرسه که ادوات جنگی خیلی کارآمدی لازم را نداشته باشد. ببینید هم ادوات جنگی لازمه هم مردم پایه بودن امنیت. ما خب در دوران دفاع مقدس حضور مردم بود که باعث شد که در دفاع مقدس سربلند بیرون بیاییم. اونجا نیروهای مسلح ما کار سازماندهی، کار آموزش دادن مردم و بعد فرماندهی و دیگر امور تصمیم گیری رو بر عهده داشتن. یعنی ما در فرهنگ اسلامی یک به هم پیوستگی میان ولی و مردم داریم. مثلا ولایت معناش همینه، ولایت همینه. این که در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن کریم هم مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته. برای نباید اینا رو از هم جدا بکنیم، چون مردم هم اگه اسلحه دستشون نباشه خیلی کاری از پیش نمیبرن. خودشون مرقوم فرمودن این برادر عزیزمون که یعنی اگر عدالت و محبت اجتماعی ایجاد شود امنیت حاصل میشود. این بحث داخلیه، یعنی در سطح داخل کشور فرمایش جناب عالی درست هست که یک مطلبی هم مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم آوردن که از به اصطلاح اون چه در حوزه عدالت در کشور اجرا شده، ایشون فرمودن که ما راضی نیستیم، من راضی نیستم، باید ما قدم های بیشتری برداریم. که دهه چهارم رو دهه عدالت و پیشرفت هم حضرت آقا نامیدن به همین اعتبار بود. طبیعیه ما باید در این جهت بیشتر کار بکنیم تا هم نمودهای عدالت و هم محبت اجتماعی رو در جامعه خودمون بیشتر ببینیم. در واقع امنیت انتظامی ما باید عدالت محور و محبت محور باشه. خب شما در همین اغتشاشات اخیر هم دیدید که پلیس و همینطور نیروهای مردمی، نیروهای بسیجی چه جانفشانی هایی کردن و چون اسلحه دست نمی گرفتن، بدون اسلحه حضور داشتن برای برقراری نظم، مورد هجمه های وحشیانه هم قرار گرفتن. حتی شما ببینید یک کسی مثل شهید آرمان، شهید آرمان یه طلبه بود، یه نیروی انتظامی هم حتی نبود دیگه، فقط به جرم این که حاضر نشد اون چی رو که اختشاشگران میگفتن به زبان بیاره، با اون وضع فجیع به شهادت رسید. این نشون میده که واقعا نیروهای بسیجی ما، نیروهای مردمی ما چقدر دلسوزانه در صحنه های برقراری نظم و امنیت حاضر میشن و فعالیت میکنن. البته این جای تقویت داره، مورد تاکید مقام معظم رهبری هم هست و ما هم برای همین این نامه 53 رو میخونیم و اصلا این بحث های حکمرانی برای همین برگزار میشه که ما آسیب شناسی بکنیم و هر کسی که این بحث ها رو گوش میده در اون جایگاهی که هست اینها رو مورد استفاده قرار بده، ببینه ما چیکار میتونیم بکنیم که وضعمون بهتر بشه به اونچه که در قرآن کریم آمده، اونچه که مورد تاکید نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله هست و اونچه که مورد تاکید امیرالمومنین علی علیه السلام هست. متشکرم که دغدغاتون رو نوشتید، این یادداشت‌های شما و نکاتی که میگید باعث تکمیل مباحث میشه. سپاسگزارم. خدا نگهدارتون. التماس دعا. موفق باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وعجل فرج آل محمد.